أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما دوستان عزیز در کتاب شریف رجال نجاشی به 616 رسیدیم، صفحه 232 شماره 616. عبیدالله ابن الفضل، عبیدالله ابن الفضل ابن محمد ابن هلال النبهانی، ابو عیسی، کنیش ابو عیسی نبهانی. نبهان ظاهرن یک جاییست در شام، محلیست در شام، یک عالم خیلی ضد شیعه هم داریم به نام نبهانی، یک کتابی در رد شیعه نوشته، نبهانی. و این نوعی که مکان ابو عیسی اصله کوفیه. ببینید اینی که میگن نبهانی معلوم میشه مهاجرت کرده به اونجا. تو بزنید نبهان در معجم البلدان، بزنید معجم البلدان یاقوت معبی یا مراصد الاطلاع، اصلش کوفی بوده. انتقل الی مصر ولی بعدن رفت به مصر و سکنه ها مهاجرت کرد به مصر رفت و در مصر ساکن شد. خب مرحوم نجاشی در اینجا نمی نویسه که آیا ثقت و نملا، اینجور افرادی را که نجاشی ننویسه، شیخ طوسی هم ننویسه، ازش تعبیر میکنن در کتابهای رجال به مهمل. علمای رجال اصطلاح مهمل دارن. ها پس نبهانی من قرا بخارا، نه به قرا شام، دست شکما درد نکنه، موجم البلدانه. بله، یاقوت حموی جغرافیدان قرن هشتم در معجم البلدان نوشته من قرا بخارا. عرض کردیم قبلا یک روزی که چطور شده که در بخارا و سمرقند شیعیان زیادن. گفتیم اصلش برمیگرده به تبعید سادات اهل بیت علیهم السلام که در زمان اموی ها و عباسی ها اونا رو به دورترین مناطق اسلامی تبعید میکردن، از جمله به سمرقند و بخارا. و بخارا و سمرقند در دولت گورکانیان تیمور لنگ آبادترین شهر جهان اسلام شد، چون از همه جای دنیا غارت میکرد و مورد به سمرقند و بخارا کتابخانه های مهم و مراکز مهم میرا. پس دوستان عزیز این لهو کتبون، ببینید ننوشته ثقتون هم ضعیفون، اینو میگن محمد. اصطلاح دیگری هم دارن میگن مجهول. مجهول هم هست، خب ما نمیدونیم کیه. ولی مرحوم میرداماد بین مجهول و بین مهمل فرق میذاره. در کتاب الرواشح السماویه مرحوم سید محمد باقر میرداماد استرابادی متوفای 1040 معروف معلم ثالث بعد از ارسطو و افلاطون، معلم ثالث میشه این بزرگوار، خیلی در لغت و رجال استاد بوده، فیلسوف بوده، اصلا زندگر فلسفه هست، فلسفه مشا، فلسفه اشراق او زنده کرد. به قول مرحوم استاد شهید مطهری میگه ما حلقه مفقوده‌ای داریم بعد از سهروردی و بعد از مثلا خواجه و بعد دیگه به نوبت به مرحوم میرداماد میرسه. میرداماد میگه مجهول، ما دو اصطلاح داریم، گاهی فقها به همون معنای مهمل به کار میبرن، یعنی درباره راوی چی نیامده، نمیدونم چیه، اصلا اسمش نیامده. گاهی نه، در کتابهای رجال مثلا شیخ طوسی مخصوصا ده بشینه که درباره بعضی از روات جلوش می‌نویسه مجهولون. میرداماد میگه اگر جلوی کلمه یک اسمی بنویسه مجهولون یعنی ضعیفه. او کسی که هیچی نمیدونیم ممکنه از جاهای قرائن رو جمع کنیم، ولی این آقا که گفته مجهولون یعنی ضعیفه، ها اشتباه نکنید، ما تحقیق کردیم هیچی به دست نیاوردیم، ضعیفون. میرداماد میگه لهو کتبون، این محمد عبیدالله ابن الفضل کتاب‌های گوناگونی داره. ابو عیسی باد کنیشه. اینجا الان اگر دوستانی که خط نجاشی رو دارن دقت کنن، نجاشی این کتاب را بارها میخواسته بازبینی کنه هنوز، خب ولی موفق نشده. یک دلیل این که میخواسته بازبینی کنه، الان اینجا دو تا ابو عیسی نوشته، عبید الله ابن الفضل ابن محمد ابن الهلال نبهانی ابو عیسی، با دوباره هم بگه لهو کتبون ابو عیسی، ضرورتی نداره دیگه این ابو عیسی دوم. این همینی بوده که نسخه ها را مخواسته. منها زهر و ریاض، زهر جمع زهره، زهره یعنی شکوفه، زهره یعنی شکوفه. مثلا حضرت زهرا هم که میگیم ازهر زهرا، یعنی گل که وا میشه و شکوفش باز میشه، هم بوی خوش ازش مستطع میشه، هم چهره زیبایی رو نشان میده. اینطوریه در حقیقت، زهرا ازهر. حالا میگیم زهره، جمع زهره میاد زهر، زهر بر وزن جمل، جمله جمل. زهر و ریاض، ریاض جمع روزه، روزه، روزه یعنی باغ. آقایون روزه هم یعنی باغ، جنات هم یعنی باغ. من نمیشه میگم این ترجمه کلمه در قرآن یکم مشکل آب، که قرآن یک آورده دیگه روزات الجنات، اسم کتاب مرحوم خانساری هم هست، باغهای باغها. یک چیزی باید اینجا خیلی مهمه، زهر و ریاض یعنی گلهای باغها، ریاض جمع روزه. کتاب حسن کثیر الفوائد، کتاب نیکوییست بسیار فایده زیاد داره. اخبرنی ابوالفرج. خب حالا دوستان عزیز، اینجا مرحوم نجاشی توثیقی نکرد، تضعیفی هم نکرد، ولی لهو کتبون تنها هم نگفت. یه وقت میگه لهو کتبون، لهو کتابون، قبلا بحث کردیم که اگر بگه لهو کتابون یا کتبون آیا به تنهایی داله بر توثیقه یا نه؟ گفتیم نه، آل بولوا میگن نه، فاسقا هم کتاب داره. اما اینجا میگه کتابش کتابون حسنون کثیر الفوائد. آن کسی که یک کتاب خوب دارای فایده و مثلا اینطوری بنویسه میشه صاحبش موثق نباشه؟ لذا این یکی از قرائنی نیست که مثلا ما میتونیم جمع کنیم که مؤلف دال ثقه بوده. اخبرنی ابوالفرج الکاتب، ابوالفرج نویسنده، فهرست نویس، مرا خبر داد، قال حدثنا هارون ابن موسا، قال حدثنا ابو موس ابو عیسا به کتابهی، شماره 617. باید دو چشمه
یه نقل هست در
مرسل اطلاع
که یک کوهیست در مکه،
پس نبهانی ممکن از اطراف اون کوه باشه. پس این باید تو معجم البلدان هم نوشته می بود، چون مرسل اطلاع خلاصه معجم البلدان من قرى بخار
قال الاسمعي في جبال مكة بئر رنقاء والمتصل بجبل نبهان الى هاتون.
احسن، اسمعي لغتدان دوره هارون الرشید بود، از قدیمی ترین لغتدان ها، که در سال 182 فوت کرد در مسیر به خراسان. هم محمد ابن الحسن شیبانی فوت کرد و هم اسمعی فوت کرد، که هارون الرشید گفت دفن الفقه و اللغه به ری، ما هر دو را در ری دفن کردیم، هم لغت را. فکر میکنم پس باید اسمعی قولش مقدم باشه، همون از اطراف مکه باشن، اینا نبهانی ها از اطراف مکه باشن.
بسید یک نقل دیگه هم بقیرنه هست، مثلا در زیل واژه الحورا میگه ما اون لبنی نبهان من تی
ها، آره آره، اینم باز از قبائل تی بودن داره، یعنی از شاخه های تی، تی قبیله عرب بوده دیگه، عرب بوده. پس این تایید میکنه که نبهانی ها همون اطراف مکه و حجاز هم. عبید الله ابن ابی زید احمد، عبید الله ابن ابی زید این اسم خودشه، ابی زید، دوستانی که عبارت رو دارن اون بگین احمد الان چیه اینجا؟ این احمد اسم پدرشه ها، پدر عبید الله که کنیش ابی زیده، حالا احمد، حالا احمد رو ما اگر اعراب میخوایم بدیم نباید بخونیم احمدو، آفرین، عطف بیان است از ابی زید و ما نسبش هم به کسرش هم به فتحه در حقیقت چون غیر منصرفه. احمد ابن یعقوب ابن نصر الانباری. ادبیات داره یه باره تا نیازه که آدم به این کتاب های عربی مراجعه کنه. یعقوب غیر منصرفه، علم و عجمه، نصر الانبار. الانبار دوستان عزیز از محافظت عراق، از استانها و ولایات عراق در غرب عراق متصل به اردنه، که الان هم زیاد استان انبار را شما شنیدید دیگه. در زمان امیرالمومنین هم معاویه به انبار حمله کرد و اونجا غارت کرد انبار را، که حضرتان ما ابن الانباری هم داریم، 3 تا 4 تا ابن الانباری داریم که مرحوم شیخ عبدالله امامغانی در تنقیح المقال خلط کرده بین اینا، کتابای بعضی ها را به دیگر اینه. ولی قاموس الرجال علامه تستری اگر نگاه کنی قشنگ اینا رو از هم جدا کرده. مخصوصا یک ابن الانباری داریم صاحب کتاب الازداد، خیلی معروفه، 2 جلده. ببینید عبید الله ابن ابی زید احمد ابن یعقوب نصر الانباری شیخ من اصحابنا، بزرگی از اصحاب. حالا این شیخ من اصحابنا که تنها که بیاد، تنها اگر بیاد، اول علمای رجال که خیلی دقیقا مسایت الله خویی و شهید ثانی میگن دال بر توصیف نیست، از الفاظ مدحه. شیخ علمای اهل سنت شیخ بهایی رحمت الله علیه، علامه صدر در نهایت درایتی شرح الوجیز علامه وجیزه علامه شیخ بهایی، همشون نوشتن شیخون یا شیخون من اصحابنا از الفاظ مدح. اما اینجا فرموده یکنا ابا طالب. گفتیم کنا یکنا دو مفعولیه ها، کنیه این آقا ابا طالبه. ثقتون ما بحثی نداریم، هم بزرگه هم ثقه. ثقتون فی الحدیث، علما بحث دارن که آیا بین ثقتون تنها و ثقتون فی الحدیث اختلافه یا نه. آقایون ببینید، ممکنه کسی بگه آقا ثقتون با ثقتون فی الحدیث فرقی نمی کنه، نوعاً هم اینطوری میگن، این هم فرق بین این دوتا نیست. ولی نه، بین این دوتا فرق دقیق هم هست. دیابون آقایون، من یک تیکهی برای من یکی از آقایون فرستاده از علامه حیدری، آیت الله آقای حیدری. آقای حیدری میان بحث میکنن اونجا، نشون میده، الان من تو این چیز دارمش که نگاه کنم. میگه که قاری های قرآن، مثلا ایشون مثال میزنه، میگه نگاه کنید عاصم که برای قرآن رو نقل میکنه، راوی از عاصم حفظه. شما حفظ را اگر نگاه کنید در کتاب های رجال اهل سنت هیچ که توصیلش نکرده، منتها همه شون میگن ضعیفون فی الحدیث. خب بعد آقای حیدری اونجا میاد بحث میکنه که این نصی که ما داریم در حقیقت به وسیله حفص نقل شده و از عاصم، قرائت عاصم، و بعد این کجا ثابت میشه که این نص رسول خداست؟ اینا که همشون غیر ثقه هست، درست؟ ایشون که همشون غیر 3 تا قاری روشون مثال میزنه، هر 3 تا قاری راست میگه. آیت الله خویی هم همه را آورده، عبارتا را متن البیان را اینطوری باز میکنه، نشون میده که مرحوم آیت الله ماقای خویی آورده. ماقای یک درسی داریم که الان تو کانال هست، 51 جلسه تدریس کردیم تا الان متن البیان را برای مدرسه آیت الله ماقای شیخ حسین هلی در نجف. خب تابستون که تو دیه بودم تدریس میکردم کنم. دقیقا ما بحث ما امسال همین بحث ها بود. من اونجا دقیقا این مطلب رو بررسی کردم، گفتم که این ثقتون و غیر ثقتون. بعد آقای حیدری میگه که میفرماد که آمدن در قرائات اینها را پذیرفتن ولی در حدیث نبود. چطور میشه برای یک فاسق میشه اعتماد کرد در قرائات قرآن؟ دقت کردید؟ حالا بعد گوش کنید تا ببینید چی میشه. بعد نهایتاً هم ایشون میگه این نفسی که ما الان داریم میرسه به فلان تا بکنیم به فلان. ما اونجا بعد از اون که عبارت ها رو خوندیم برای رفقا، اتفاقا امسال گفتم من نفس البیان رو میخوام بخونم توی این فصل، که شما هم با علم رجال آشنا بشید هم با کلمات توصیف و تضعیف، چون درباره هر یک از این راوی های قرا نصف صفحه مثلا ایشون عبارات رجالی ها را آورده، کی چی گفته. ما همه را در دو جلسه با جواب دادیم، همونجا هم اشاره میکردم، ولی گفتم آخر بحث یک بحث کلی خواهیم داشت. آقای شما برید تحقیق کنید خب عامل تضعیف این آقایون چی چیه؟ یک کتاب من نوشتم به نام مفاد شناسی اسناد، اونجا در وسطش یک فصل خیلی تربیحی باز کردیم فلسفه تضعیف رواد، و مدعی شدیم اگر ما پی ببریم که تضعیف این راوی به چه دلیله، ما میتونیم کلپا کنیم قضیه رو. یعنی چه؟ یعنی تضعیف رو بذاریم کنار. مثلا علمای ما همه پی بردن که آقا ابن قزائری اگر داره راوی ها را تضعیف میکنه به خاطر اینه که ابن قزائری یک آدم بسیار تندروی بوده، اندکی اگر راوی ها روایاتی را در باب حتی کرامات اهل بیت که ما ازش تعبیر میکنیم به معجزه، چون معجزه مال انبیای آقایون که در صدد نبوت باشن در مقام تحدی باشن، به قول شیخ بایی میگه معجزه مخصوص پیغمبره که در مقام تحدی است، درباره امام باید تعبیر به کرامت کنیم. امام هم کارهای خارق العاده ای میکرده، ولی اینا کرامتشه. علما هم میتونن این کارا رو انجام بدن، حتی مرتاض هندی هم میتونه انجام بده، منتها مرتاض هندی از یک راه پله میره بالا، امام میتونه از هر جا اراده کنه بالای بوم باشه. آقا مثلا فرض میکنیم علامه بهلول هم تیل عرض داره، ولی امام درجه عالی شد داره، ذروت الجبال را داره، قله را. اینا یک رشحه ای دارن. سلمان منا اهل البیت، نه اینکه سلمان اهل بیت شده، منا این من تبعیزیه یا آقایی توجه فرمون دونه. نگاه کنید تمام این راوی هایی که روایت رو نقل کردن از حفص و کسائی، سه تا قاری مهم ما داریم که اینا سه تا متهم هم. میگن در قراءات قرآن ما حرفشون قبول داریم، ما مکه پذیرفتن، مدینه پذیرفتن، بغداد پذیرفتن، کوفه پذیرفتن، این قاری ها رو پذیرفتن. ما برای قاری های هفتگانه اصلا هیچ دلیلی نداریم. مجاهد الله خویی میگه ای ابن مجاهد بود که آمد یه هفتار رو علم کرد، بلا هر کسی قرآن رو میخون برای خودش. ابان ابن تغلب الان تو همین صفحه اول کتاب رجال نجاشی شما ملاحظه بفرمایید که ذهبی شمس الدین محمد ذهبی در همون صفحه اول کتاب خودش هم میاره در میزان الاعتدال این عبارت را، و کان ابان رحمه الله مقدما فی کل فن من العلم فی القرآن، مقدم بود در همه اینها، فی القرآن و الفقه و الحدیث و الادب و اللغه و النحو. باز دوباره در جای دیگه آوردن و کان مقرا، و همین دیگه مقرا یعنی صاحب قرائت بود. دلیلی نداره که ما 7 قرائت رو علم کنیم، دلیلی نداره که 14 قرائت رو علم کنیم، دلیلی نداره که 28 قرائت رو علم کنیم و بنویسیم مصاحف سجستانی. ببینید اینا وقتی مراجعه میکنیم چه کار شد که این سه تا آقای قاری با راوی هاش چپه شدن. مردم اینا را در قرائت پذیرفته بودن در عصر خودشون، ولی علمای رجالی که آمدن بعدن کتاب تألیف کردن گفتن نه اینا در حدیث ثقه نیستن، در قرائت مردم اعتماد کردن. مثل یک دکتری که الان نماز نمیخونه، فاسق، فاجر، به هر معنی، آقا یهودی هر رقمی باشه، به قول آقای دوست ما آقای فارمولیشن فرمید گفت من در لندن رفتم پیش دکتر سرما خوردگی بود، یهودی بود، ما گفت هر کار کردم دارو نمیشه، نه ما دارو نمیشیم برای یه جور چیز، با باز یکی از اقوام گفت که در 40 روزه رفته بودیم به دانمارک برای وزارت نفت، میگفت سرما خوردم، رفتم پیش دکتر، دکتر گفت نه داروی نداری تو. گفت دیدم یک چیزی نوشت به کاغذ و گفت برو از یک مغازه بگیر. رفتم دیدم ای بابا 7 تا عناب که خورده به درد نخور تو پلاستیک کرده، منگنه زد به من داد گفت برو اینا جوش بده بخور در دانمارک. بعد گفتم آقا اینا که ما گونی گونی داریم تو منطقه خراسان جنوبی بربر میکنیم، تو 7 تا نگاه کنی. میگه اون سری خوب نشدم و خیلی چون تو مناطق یخبندونی داشتیم آموزش میدید، بعد دوباره رفتم برای من اونجا نوشت. نگاه کنید حالا دکتر هر کی باشه بالاخره او در اون نوشتن خودش وساقت داره، ولی آقایون ما قاری قرآن رو میخوام بحث کنیم. میشه آدمی که قاری قرآن باشه آدم فاسق فاجری باشه از نظر مردم، باز مردم به قرائتش هم اعتماد کنن؟ فاصله بین زمان قرائتشون و زمانی که علمای رجال مثل دوری، مثل مثلا فرد مخوی اقیلی پدید آمدن فاصله زمانی زیادی داره، حدود 100 خورده ای سال فاصله، 70 سال فاصله هست. لذا اینا آمدن شامه های خودشون را القا کردن. من اونجا جواب دادم آقایون هر کسی که اندکی از امیرالمومنین خوشش آمده اقیلی رو تضیف کرد، توجه کردی؟ همون جور که مثلا بین ما شیعه یک آدمهای تندروی مشتشدد که مثلا فرض میکنیم در رجال داریم مثل ابن قذائری، که هر کسی که یک فضیلت یک کرامتی را درباره اهل بیت نقل کرده باشه میگه غالیه، اونم همینطوری هم، اونم همینطوری هم متشددن در امر اندکی. نگاه کنید گاهی اگر کسی را بشناسن که او لعن میکرده خلفا را، تعبیر میکنن رافضی خبیث، اگر لعنی ازش سراغ نداشته باشن تعبیر میکنن رافضی، اگر فقط امیرالمومنین را امام بدانند به کسی که هم کار نداشته ازش دیدی نشدیدن میگن شیعیون، اگر در شیعی بودن خودش خیلی متعصب باشه منتها کسی که کاری نداره شیعیون جلد. ببینید درباره همین ابان ابن تغلب ذهبی در میزان الاعتدال می نویسه، امو صفحه دوم، دومین نفر تو میزان الاعتدال ابان ابن تغلبه، ثقتون به ایو ثقته الا انهو شیعیون. بعد هفش خط بحث میکنه که آیا اگر شیعی باشه باعث ضعفشه یا نه، بعد میگه نه بزرگان ما ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256، مسلم ابن حجاج نیشابوری 261، مذهب را اصلا در بساقت راوی شرط نمیدونستن و لذا بر 100 از علمای شیعه و بزرگان شیعه اعتماد کردن، حدیثشون رو نقل کردن. اما اونایی که گفتم ها مثل اقیلی و بعضی از اینا، اینا خیلی متشددن در علم رجال. این آقایونی که در کتاب البیان مرحوم آیت الله خویی نقل کرده این عبارت را که اینا ضعیفون نمیدونم فلان و بهمان، بعد میگن آقا اینا ضعیف فلحدیثن، بعد میگن آقا چطور شد در قرائت برشون اعتماد، که میگه ها در قرائت فرق میکنه. آقایون فهمیدید ثقتون فلحدیث یعنی چه؟ یعنی طرف ممکنه در حدیث ثقه باشه ولی در چیز دیگه ممکنه ثقه نباشه در قرائت قرآن. در قرائت قرآن الان مصداق بارزشون ها میگن ما اعتماد میکنیم برای قاری ها، ولی در حدیث بر اینا اعتماد وجهش هم روشن شد. ما در همون کتاب مفاد شناسی رو بحث خیلی کردیم. اگر ما بفهمیم مثلا ما فهمیدیم که جابر ابن یزید جوفی رو چرا نجاشی میگه ضعیفه، همینجا الان جابر رو بیارید میگه ضعیفون. مثلا فرض میکنیم که معلب بن خنیس رو بیار میگه ضعیفون. چطور میشه معلب بن خنیس رو که امام علیه السلام نفرین میکنه برای قاتلش بعد مثلا ما بگیم ضعیفه؟ این معلوم میشده ابن قذائری یک تفکر خاصی داشته. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شانسی مثال میزد، میگفت به همین دوران انقلاب خودمون نگاه کنیم، ما حالا نمیخوام مثال بزنیم، ما نویسنده انقلابی داریم آقایون که زندگی نامه خیلی از علما رو ننوشته، گفته اینه یه مشتد انقلاب فلان. توجه فرمید؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای فرزند مرحوم صاحب عروه اسد عبدالعزیز طباطبایی سه صفحه مطلب نوشته بودن، بعد یکی از آقایون گفت که به من دادن، نگاه کنید، و گفت نگاه کن فلانی میخواد این کتاب رو تصحیح کنه و او مرا فکر میکنه من به نظر او یک ضد انقلابم، در شأن خودش نمیبینه بیاد پیش من و از من توضیح بخواد، ولی او کتاب را اگر تصحیح کنه و به اینا توجه داشته باشه فردا پدرش در میارن، هی انتقاد میکنن که آقاش منه اینا رو برو بهش بده، او نمیاد پیش من، تو ببر. میگه سه صفحه مطلب نوشت به دست من داد، من رفتم دادم به او. توجه کنم؟ باز شما به همین مسابقه یک ادهی هستن که از اون طرفتون رو هم باید میرم فلان رو ماسم. بعضی از بزرگان به خود من فرمودن ما مراجع رو تو کتابام نمی نویسم، زندگی ناماش رو. میگه مراجع بسنده هستن دارشون سینه بزنن. من مثلا سیاسیارم نمی نویسم که دولتی باشم، اونا هم برای خودشون. نگاه کنید این تفکرات الان هم هست، در همون زمان هم همین تفکرات بود. مثلا ممکنه یکی وارد دستگاه بنی العباس که می شده به نظر بعضی از اصحاب ائمه ما این ضعیف حساب می شده، می گفته بابا نونخور بنی العباسه. الان شما برید نگاه کنید آقا تمام صندوقدارهای بنی العباس از اصحاب ائمه ما هم. این نشانه این است که محمد ابن اسماعیل ابن بزی آدم امانتداری بوده که اونا جذبش کردن، به زور بردنش صندوق ها، باز یکی بعدی، باز یکی بعدی، باز یکی. وقت منی که مثلا نه صندوق دارم، نه با بنی عباس را دوستی دارم، نه با ایش که میگم، بگم فلانی ثقه نیست دیگه، برای چه ثقه نیست؟ چون تو دستگاه بنی عباس. آقا علی ابن یقطین که تو دستگاه بنی عباس رفت که امام موسی بن جعفر و زمن له الجنت ثلاث مرات. نگاه کنید ما اگر فلسفه تضعیف ربات را فهمیدیم آقایون، بدانید که اون ربات تضعیفشون فایده نداره ها، و در مورد این راویان از قاریان قرآن این طوری هم فقطون فل حدیث، این فل حدیث روشن شد. مثلا میگیم آقا در حدیث ثقه هست، ممکنه مثلا فقط در یک چیز دیگه نه تخصصی نداشته باشه، خیلی اعتماد وقتی نه. و صلی الله علیه.